شنبه 13 آبان ماه 1402، فقه سیاسی، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، نشست پنجم، اختیارات حاکم در جعل احکام وضعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. مستعذر باشید، ما مسئله ای رو مطرح کرده بودیم که حاکم شهر و حکومت آیا می تواند تصرفاتی که اسمشو میذاریم جعل حکم وضعی، آیا میتونه انجام بده یا نمیتونه. مسلم جعل حکم وضعی مستعذرید در موارد زیادی به اختیار هیچ کس نیست، حتی به اختیار ائمه. مگر به اذن الله که در مورد ائمهش میدانید محل بحث. اگر بیام در غیر ائمه مطرح کنیم مسئله حادتر میشه. برخی مثالی روز رو هم زدیم براتون. در نشست گذشته من عرض کردم ما راههایی که میتونیم، من نمیگم این راهها همش به نتیجه میرسه، ولی خب ممکنه کسی با تجمیع اینها به جایی برسه. یه مورد بحث جعل حکم تکلیفی بود که یه کسی بگه اگر حاکم میتواند بعضی جاها به الزام تکلیفی دست بزنه چه فرق میکنه، حداقل استیناس کنه با این کار، حلالی رو بر شخصی حرام کنه، غیر واجبی رو واجب کند، که مثالاشو بلدید. خب بگیم در وضع هم همینطوره. من یه مثالی که دوست دارم براتون بزنم، مثال جدیده، همین دو سه هفته اخیرم من درگیرش شدم، گرچه قبلنم درگیرش بودم. تو قوه قضاییه هم سوال اومده. سفری هم که ما داشتیم به یکی از استانها قضات مطرح میکردن، دوست دارم دقت کنید چون جدیده. ببینید مواردی پیش میاد که مثلا یه اشتباه نقشه برداری میشه، در یه مثلا شهرک سازی، شهرداری، نقشه بردار، مهندس اشتباه میکنه، بعد در اثر یه اشتباه زمین ها جا به جا میشه. لازم هم نیست که کل زمین جا به جا بشه ها، مثلا یه متر که اشتباه بشه میبینید تمام زمین ها مثلا یه مترش میره تو ملک دیگری. الا ما شاء الله ما پرونده داریم در قوه قضاییه اینطور شده، زمین رو تحویل شما دادن و زمینی که یه بخشش تو زمین کستیه بوده، یه بخشش هم تو زمین خودتونه، بعدم ساختید رفته بالا. حالا اگر تصور کنید هزاران نفر درگیر این پرونده بشن، تعاقب عیدی بشه، خوندید تعاقب عیدی رو تو مکاسب، تعاقب عیادی میگفتن، عیدی میگفتن. خب اگر تعاقب عیدی هم شده باشه و ده ها زمین تو ده ها دست گشته باشه نقل و انتقال، گاهی هم افراد ساختن دیگه، میلیاردها پول خرج کردن، ساختمون سازی کردن، حالا یه اشتباهی شده. اگر مالک اصلی بیاد بگه من زمینمو میخوام، حق داره دیگه، بگه من زمینمو میخوام. زمینش چیه؟ زمینش کس اومده ساخته، قصدم نداشته ها، اصلا فرض کنید سوء نیتم نبوده، یه اشتباه شده، نقشه برداری، میگه من زمینمو میخوام. خب چیکار کنیم اینجا؟ زمینشو میخواد یه حقش، الناس مسلطون علی امواله. من با بعضی از قضات بلندپایه صحبت میکردم، گفتم شما اینجاها چه کار میکنید؟ گفت ما حکم به تخریب میدیم. خب حکم به تخریب که میدید، مثلا فرض کنید 100 تا واحد ساختمان اینجا ساخته شده، خب 100 واحد ساختمان خراب بشه، این پولش کی میخواد بده؟ خب اینی که ساخته که دوست که نبوده، نمیدونسته، بگید به قبلی رجوع کنه. خب قبلی به کی رجوع کنه؟ به قبلی رجوع کنه. حال ببینید تو کشور ما هم که بخواد این گوشی از این بر میز بره اون بر میز، اداره یک سال طول میکشه. حالا ببینید این چی میشه، بخوان اینا هم حقشون رو بگیرن، از کی بگیرن؟ به یکی از آقایون صحبت میکردم، ایشون میفهمود که ما دستور تخریب میدیم، ولی یکی از بزرگان از رؤسای قوه، البته نه فلحال، گذشته از مرحومین، گفته اجرا نکنید، حکم بدید ولی اجرا نکنید، حکم بدید ولی اجرا نکنید. خب یعنی چه؟ یعنی همینطور دست به سر کردن مردم، هی دعوت کنید به صلح و سازش، و البته مقصودش هم این بوده ها، صلح و سازش و رفاقت. و خب بعضی وقتا جواب نمیده. ببینید به قول معروف، گفت اگه دعوا نمیخواستن بکنن که دادگاه نمی اومدن، مخصوصا اگه زمین گران شده باشه، سانتیمتری شده باشه، زیاد باشه. ما الان پرونده داریم، من سراغ دارم، یه به مام که از وابستگان مام هست، این بنده خود بچه بوده گولش زدن، زمینی رو گرفتن ازش، یه شیادی حالا اون موقع، بعد آقا این زمین ها رو توزیع کردن، پخش کردن، الان صدها مغازه، صدها مغازه میگم، و خانه، پمپ بنزین، چه تشکیلاتی ساخته شده. این بنده خودم خو حقشو میخوام. به نظر ما میشود، یعنی چیزی که ما تو درسم من مطرح کردم، ما از مثل قضیه سموره، ببینید سموره میخواست از نخلش استفاده کنه، منتها به قیمت اضرار به دیگران. اگر ما اینجا دوستان یه اصلی درست کنیم به نام تحدید، یعنی محدود کردن سلطنت مالک، مثلا اینجا مثل شهرداری یا شورای شهر، حالا هرچه نهادهای مدنی، به این آدم زمین بدن، بگم یک تو زمین نمیخوای، ما یه زمینی بهتر از زمین خودت بهت میدیم. پیغمبر چی فرمودن به سموره؟ این چقدر قشنگ فرمودن که یه جای دیگه ما به نخله میدیم. گفتم همینو میخوام. دو تا نخله میدیم، سه تا نخله میدیم، تا 10 تا نخله تو روایت هست دیگه. گفت نه من همینو میخوام. تو بهش به نخله میدیم، یعنی پیغمبران دیگه فهمدن تو بهش من وعده میدم. گفت من همینو میخوام. گفت همینو میخوای؟ حتما همینو میخوای؟ همینو میخواد بکم از جلو.
چرا زمین اون بنده خدا رو ازش نخرید بده بهشون
خیانت؟ چی؟
زمین اون رو لازم
نبوده. حالا شاید اون بله اون لازم نبوده. حکم داریم میگیم دیگه، دارم شوخی میکنیم، ما هم حکم میدیم. حالا شما اعتراضتون به پیغمبره یا به منه؟
جواب این طرف که باید بدیم
میدونم جوابتون به پیغمبره، اشکالتون به پیغمبره یا به منه؟
در روایت چنین ظهوری نداره
که چی؟
که اون مالکیت رو از کرده باشنه.
میدونم این نخله رو وقتی میچنن میدازن جلوش، قرار شد دیگه مستلزم عدم زمان باشه دیگه، عدم زمان باشه. بله حالا اجازه بده، مهم نیست. این قصه ببینید، من میخوام یه نگاه حکومتی، ما تا منضبط یه نگاه حکومتی پیدا کنیم رو این قضايا، که همون میشه که ما تو قراردادها آوردیم تهدید سلطنت مالک. یه بحث قشنگیه. حالا یه کسی کار بکنه بگم سلطنت مالک اصلا محدودیت نداره، خوش کار نداره، همین دوستمون کار بکنه برسه به این که هیچ محدودیت نداره، ولو به قیمت اضرار به دیگران، به قیمت اسراف، به قیمت تبذیر، به قیمت باز شدن صدها پرونده و دعوا درست شدن. بله چی؟
دو طرفه هست، امکان داره 100 نفر این طرف باشن.
خیلی خوب. ولذا وقتی حکومتی شد، گوش میکنید، وقتی حکومتی شد، حکومت به اقتضاء مسائل و موارد تصمیم میگیره. ولذا ممکن حکومت تخریبم بده. شما نمیذارید من تمام کنم که، یعنی اگر یه جا مصلحت واقعا در تخریب باشه، حکومت تخریب میده، هیچ ابا نداره، یعنی فقه ما تحمل اینو داره، ولی اون برم تحمل داره. ما اینو میخوام بگیم، وقتی بس حکومتی میشه آقایون، دیگه اقتضاعات مورد رو باید دید. یه دفعه ما دست حاکمیت رو میبندیم، همین که نگاهی که الان هست
بسته نمیشه.
بله. یه دفعه نه،
الزام کنه اون صاحب زمین رو بفروش، چجوری
محتکر
خسر رو الزام رو فروش
میکنن؟ پس سلب، یعنی در واقع داره مجبور میکنه، یعنی رضایتش رو ساقط میکنه. ببینید مقاومت نکنید، رضایتش رو ساقط میکنه. مگر رضایت مالک از شرایط وضعی چیز نیست؟
اینا که همه قبول دارن، اگه
و همه قبول دارن، سوال ما همینه. بذارید من تمام بشه، من بحثم تمام نشه نمیتونم جواب بدم. تمام که شد وای میسم. ببینید بسر همینه، شما وقتی الغای رضایت مالک رو میکنید، رضایت از شرایط وضعیه، رضایت از شرایط وضع دیگه، از احکام بی رضایت مالکه، شما رضایت رو اسقاط میکنید و حاکم میشینه جای کی؟ میشینه جای مالک. اینه دیگه، حاکم میشینه جای مالک. خب اگر اسقاط رضا میشه کرد، خب هر دلیلی این داره، آقایون گفتن خب مثلا همینه، ما که نشستیم تقلید کنیم، که ما اینجا میخوام اجتهاد بکنیم و از همون مناطات استفاده کنیم. حالا بذارید من موارد رو تمام کنم، البته اگر نقطه هم باشه ممکنه وایسیم. ببینید یه روایتی داریم، میگه سألت رضا، روایت هم معتبره، انل علیه السلام انل قصار و سائق، میگه سوال کردم از لکه‌گیر. قصار یعنی کسی که لباس رو لکه‌گیری میکنه، یا مثلا لباس رو کوتاه میکنه، کوتاه میکرده، رفو میکرده، هر کار میکرده، ولی قصار معنای لکه‌گیر، و سائق یعنی زرگر. خب اینا لباس مردم می اومده پیششون، مثل خیاط که پارچه می اومده، اینا لباس می اومده، زرگرم که طلای مردم نقریم ایوز منون، به قول آقان ایوز منون، ولی خب درستش باب تفعیله. آیا اینا سارو زامنین زامنن؟ امام رضا فرمودن که لا یسلو، لا یسلو، نه الا ان یزم منو، مگر اینکه زامن بشن. یعنی طرف بگه من پارچمو میدم به شما، لباسو میدم به شما، طلا نقره رو میدم به شما، ولی اگر گم شد مسئولی. بلدی دیگه مسئله شد که اگر قبول کنه اشکال نداره. پس اصل اولی در این حدیث این شد که صاحبان حرف به قول امروزی ها زامن اجناس مردم نیستن. روایت دیگری داریم از امام صادق که اینم روایت معتبره. امام میگن کان امیر المؤمنین، شاهد من اینه، یزمن القصار و سائق احتیاطاً للناس. امیر المؤمنین زرگر و قصار رو به خاطر به نفع مردم زامن میشه مرد، اما پدرم محمد ابن علی باقر و کان ابی یتتول علی ازا کان معمونا، او وسعت میداد، چشم پوشی میکرد بر زامن و قصار اگر معمون بود. یعنی اگر پیش پدرم میومدن دو تا شیعه، میگه آقا من لباس رو دادم به این آقا، مثلا دوز برده یا گم شده، امام میگفتن اگر صاحبان حرف معمونن زامن نیستن. امیر المومنین زامن میشه مرد بدون تفصیل، پدرم زامن میشه مرد در فرض عدم امنیت و عدم زمان در فرض عدم در فرض امنیت. خب این که امام میگن امیر المومنین یزمن، یزمن القصار، یزمن السائق، حکم وضعی دیگه. اینجا بحث تکلیف نیست، بحث زمانه، حکم به زمانه که صاحبان حرف زامنند. جعل حکم وضعی. قرارم بر این شد دوستان اگر ما در مورد امام قبول کنیم، چون مشکلی که آقایون میگن، میگن معصومم نمیتونه، معصوم همچنین حقی رو نداره، یعنی ولایت تشریعی نداره، ولی حضرت این کار رو میکردن. اینم این روایت. البته یه چیز من میتونم به شما بگم که ممکنه جواب این استدلال باشه. ببینید، بگیم حضرت حکم قضایی میکردن نه حکم واقعی. ما کی این حدیث به دردمون میخوره؟ کی به دردمون میخوره؟ وقتی حکم واقعی باشه. یعنی بگیم امیرالمومنین به زامنها اضافه کردند. حال من حوصله ندارم بزنید. بله؟ اما اگر بگیم که این، میدونیم مثل میبینه اون مسئله که داشتیم چند دو هفته سه هفته پیش، میگوییم یه دفعه حاکم میگه من از معاملاتی که بدون سند رسمی باشه پشتیبانی نمی کنم. یادتون میاد؟ گفتیم این اشکال نداره. جمهوری اسلامی بگه آقا من نمیتون واقعا پاسخگو باشم، هی شما میرید معامله میکنید با سند عادی، دعواتون میشه، میاد دادگاه، من اصلا کار ندارم، من کسی رو مالک میشمارم که سند به اسمش باشه. از این به بعدم تو جمهوری اسلامی کسی میخواد غیر منقول معامله کنه بدونه، ما پشتیبانی نمیکنیم. یا مثلا بگه دخترای ایرانی اگر ازدواج کردن با غیر ایرانی فردا نیان دادگاه، شناسنامه بخوان، ازدواج بخوان، دعواشون شد، خودشون میدونن، من پشتیبانی نمی کنم. اگه تو باشه این خود کمتر مشکل داره، این اصلا جعل حکم وضعی نیست. بگیم حضرت علی هم به خاطر شرایط زمانه، حالا هرچه بوده، فرمودن صاحبان حرف ضامنن. تو دادگاه امیرالمومنین هم اگه دعوا میشد، حضرت صاحبان حرف و ضامن میشمد، مگر اثبات کنن عدم کوتاهیشون رو. البته تو این روایت نداره، ولی خب منظور هست.
معنا در مورد ابی هم معنا
چی؟ نه، پدر قهرن برعکس میشه، یعنی یتتول علی ازاکان، نمیخواست ثابت کنه. تو کلام امیرمونی باید ثابت کنه، بازم صرف امن بودن
و تدابی اون طرف که امام جاری فضاوت نداشته، که
چی نداشته؟
امام محمد بابا
چرا؟ اونم اگه پیش میومده همین کار رو میکردم، قضاوت بوده. اینام بین شیعیان حداقل قضاوتایی داشتن. اگه بذاری من اینم تمام کنم وای میسم. یه مورد دیگه داریم، قال امیرالمومنین علیه السلام: لیس فی الهایشات عقل ولا قصاص. لیس فی الهایشات، هایش جمع هیش با هی دو چشم، هی حوست، به معنی فتنه، و هایشات میشه فتنه ها. امام میگن در فتنه، اصلا فرض کنید یه جا شلوغ شد، ریخت به هم و یه نفرم کشته شد، تو فتنه دعوا یک کشته میشه. فهمودن در هایشات نه دیه هست نه قصاص. حالا البته اینجا باید حواسمون باشه، منظور اگر مثلا قاتل مشخصه اینو فتنه میگن، منظور این نیست. یه جای سال یه نفر کشته شده، بگیم مثلا این قبیله باید کشته بشن، یا اگه جنازه تو فلان قبیله پیدا شد، بگیم قبیله قصاص میشه، یا قبیله باید دیه بده، که تو بعضی روایات مشابهش هست. امام میگن در هایشات عقل و قصاص نیست. اگر بگیم امام دارن اینجا قصاص رو بر میدارن، یا دیه را از بیت المال بر میدارن، حکم به رفع دیه، حکم به رفع قصاص از احکام وضعیه که امام دارن اینجا حکم میکنن. اینم باز از مواردی است که ممکنه کسی برای تصرف حاکم استفاده بکنه. نمیدونم با من میاد جلو یا نه. ما روز دو هفته پیش که وارد شدیم، یادتون باشه گفتیم مواردی رو میتونیم جمع کنیم. اولا همون نقض به اختیار حاکم در احکام تکلیفی بود، این شماره یک بود. حالا جسارت ممکنه فردا امتحانم ازتون بگیرم، سوال ما دادیم بدونید چی بنویسید، در حد چند کلمه. یکی نقض به حکم تکلیفی که واقعا یک فارق روشنی ما نفهمیدیم. دو، من نوشتم رصد مواردی خورد در سیره معصومان. این موارد خورد بود که از قضیه سموره شروع کردیم هفته اسبق، رسیدیم به نمیدونم یادتون هست بستن زکات یا مالیات بر اسب توسط امیرالمومنین، بعد رسیدیم به همین زرگر رو که امروز بود، ضامن شمردن زرگر، و آخرش هم این حدیث لیس فی الهایشات عقل ولا قصاص. من اینجا نوشتم آقایون شیخ خود در کتاب وسائل بابی داره با عنوان مقدمات و احکام عمومی حدود. 113 روایت در اونجا نقل میکنه، 39 روایتش از امیرالمومنینه که اگر کسی فرصت کنه اون روایات رو هم بررسی کنه ممکنه برای این مورد، من نمیخوام حالا اون 39 تا روایت بیاریم هی بگیم دلالت میکنه نمیکنه، حالا خودتون بالاخره آقا این یه بابی باز کنید، یه پرونده، یه باکسی به اصطلاح رصد موارد. ولی یادتون باشه هفته اسباب ما گفتیم ما 4 راه داریم، یادتون میاد؟ یکی نقض به حکم حکومتی، دوم رصد موردها که اینا بود، سوم ادله ولایت فقیه. بعضی هم مایل بودن اینو ما زودتر هم بیاریم. آیا واقعا از ادله ولایت فقیه میشه در آورد یا نه؟ که حاکم شهر از جمله اختیاراتی که داره جعل حکم وزیر باشه. اگر در هرم قدرت، در رأس هرم قرار گرفت و احیانا لازم شد احکامی رو وضع بکنه، سلب ملکیت بکنه، ایجاد ملکیت بکنه، به شرایط معاملات اضافه کنه، البته مسلم یه حد محدودی. ببینیم آیا از ادله ولایت در میاد یا نمیاد. آقا شما چی داشتی قد بیهوز؟ شما کلاس دیگر رو چیکار میکنید؟ کلاس دیگر رو چیکار میکنید؟
معلومه
که همون روایت چیزی باشه. بله بفرمایید. بفهم.
چون روایت دوم یوزن من الاسار آقا نمونه خود روایت دیگه همین بابا من چکنم نگاه میکردیم زامن میدونستم عجیب رو میگم به نفر کلی اگر مثلا خالی فرض میزن فرض میزن به تر تفریز و افراد تر قصور و تقصیرش، ولی سوال این که اگر زامن بذاریم این رو تو روایت فرمیدن یوتا تو بگی الان انوال ناس مال این بنده خدا چی؟ یعنی آقا امیرالمومنین اینجا یه تلفی اتفاق افتاد، مختصر قاعده مثلا اول بگیم چیه؟ حالا آقا امیرالمومنین به خاطر اینکه اموال مردم احتیاط بشه بهش میگه تو پول بده، خب آقا این پول من احتیاط بشه ایشون مجرد اینا نگیره از من این پول رو، میخوام که احتیاط اموال دو طرف هست داخل
بل.
یعنی روایت باید یه چیز معنا کنیم که با دو طرفش هم چوری برداریم.
خب حال به نظر شما که یک فاضل حوزوی هستید چجور معنا کنیم؟ چون روایت معتبره.
ما که میگیم روایت از این جهت که ناظر نیست که قاصر بوده این بنده خدا یا مقصر بوده، فقط ظاهر روایت اینه که هر عجیری به خاطر اون شرط تکازی در عفت که من این بودن شما تعمیر کنیم امین نیستی که خرابش کنیم، ولی در اگر خراب کرد عجیر تو تعمیر انبار خراب کرد زامن است. کامی که فتفای فقا هم همین آقا امیرالمومنین هم همین بود. چرا؟ چون احتیاط در اموال مردم بالاخره مردم مالشون میدن.
بسیار خوب.
خب
پس یعنی شما در واقع اشکال میگید، میگید اصلا چیزم نیست، پس اینطور نیست که دیگه بینید شما دارید میگید که اگه این بر احتیاطه اون برم احتیاطه.
طبق معنی که شما
احتیاط من چیزو معنی کردم
طبق معنی که آقا امیرالمومنین اینجا
که از معنی بله گفتم زامن میدونه. اصلا روایت دیگه نمیخواد معطل وقت کلاس بذارید، روایت دیگه نمیخواد، خود این روایت بیان میکنه. اگر اشکالتون احتیاطه که اینم خودتون دارید جواب میدید، یعنی صاحبان حرف میدونید صاحبان حرف باید پی اینو به تنشون مالیده باشن، کسی که اموال مردم رو میپذیره باید خیلی مواظبت کنه، مثل ناموس خودش از اموال مردم اینه دیگه، مواظبت کنه. ولذا اگر فردا دادگاه تشکیل بشه نمیگن اون آقا دلیل بیاره که این آقا خیانت کرده، این آقا باید دلیل بیاره که من کوتاهی نکردم. همینه دیگه، طبیعی هم هست.
در بحث جعل احکام وضعی همیشه یا اکثرا حکم حکومتیه، یعنی الان اکثر موارد هم که نگاه کردیم بیشتر بوی حکم حکومتی میداد،
اشکال نداره اگر چون ما وقتی پای حاکم رو میکشیم تو کار و جعل احکام وضعی، بگیم به عنوان حکم حکومتی،
همیشه
اینجوریه؟ یعنی اصل اولی اینه، چون ما که قائل به ولایت نیستیم که حکم ابدی باشه، میخوایم ببریم ذیل مصلحت، مصلحت که شد میشه حکم حکومتی.
در فرض امام معصوم چی؟ امام معصوم میتونه غیر حکم حکومتی باشه؟
امام معصوم اگر بگیم ولایت در تشریع داره، ولایت در تشریع داره، نه جعل حکم، ولی برای من که الان محضر شما نشستم، ولایت اهل بیت در جعل حکم یعنی ولایتشی ثابت نیست، برای پیغمبر ثابت، لذا فرض الله داریم، فرض النبی داریم، اما فرض الله و فرض صادق مثلا علیه السلام نداریم. اینطور. خب اگر اجازه بدید بحث رو پیش ببریم. آقایون الان میخوام وارد یه بحثی بشیم که طویل و زیله، اونم هفته یک جلسه و اینا، خب خیلی سخته، ولی من یه چیز به شما بگم، من مفصل، چون فرضی که این کلاس ما ادامه 4 سال درس بیرون دیگه، ما در بیرون، حالا بعضیاتون بودید نمیدونم یا نبودید، ما در مسئله 4 الان فکر کنم مسئله 8 ما در مسئله 4 راجع به رأی مردم، جایگاه رأی مردم، جایگاه رأی مردم بحث مفصلی کردیم و اونجا ما وارد بحث ادله ولایت فقیه شدیم. حتما تناسبش هم میدونید چی بوده، تناسبش این بوده که بعضی برای رأی مردم هیچ جایگاهی معتقد نیستن و میگن وقتی ولی فقیه در رأس هرم قدرته او باید تصمیم بگیره. بعضی از آقایون هم حتما شنیدید گفتن اگر همه مردم، 100% مردم به بهترین شخص کشور رأی بدن، مثلا برای ریاست جمهوری، برای نمایندگی مجلس، تا رهبر تنفیذ نکنه اعتبار نداره، و برعکسش اگر رهبر یه نفر رو انتخاب کنه ولو همه مردم مخالفت کنن، مخالفت مردم اعتبار نداره. اینا دوستان به آقایون میگن که میگن قائل به نسبن، نظریه نسب، انتصاب. رأی مردم هم میگن خب پس چرا این همه جمهوری اسلامی؟ میگن اینا برای مقبولیته، برای به اصطلاح نشان دادن به دنیاست که بالاخره جمهوری اسلامی بر آراء مردم میچرخه و الا اعتبار شرعی نداره. خب میدونید مقابلش برخی از افکار رو داریم که نه، رأی مردم در نظام مشروعیت اصلا میاره، ولذا اگر حکومتی رأی مردم رو نداشته باشه، ولو ولی فقیه هم باشه، بهترین ولی فقیه هم باشه، اعتبار نداره، چون مردم رأی ندادن. حالا گاهی هم دیدید از بزرگان نظام هم برای این نظر تایید میارن که مثلا امام خمینی فرمود میزان رأی ملت است و امثال ذالک. به هر صورت بحث نازنینیه، میدونید بحث نفیسیه، برای محققی که میخواد در فقه سیاسی کار بکنه ارزشمنده. نمیخوادم گزینه داشته باشه از پیش، نه، واقعا ذهنشو خالی و ذهن کنه و با ذهن خالی بره خدمت ادله، ببینی چی در میاد. به هر صورت ما دوستان ادله ولایت فقیه رو در اونجا بررسی کردیم. اون چه من حالا تو این جلسه و ممکنه جلسه آینده عرض میکنم اختصاری از اون حدود یک سال بحث اونجاست، هفته یک سال هفته یک بار، یعنی 25 جلسه، حدود 25 جلسه 30 جلسه، بیشتر از یک سال شد، خلاصه از اونجاست. ببینید در مورد ولایت فقیه، ادله ولایت فقیه، حالا غیر از بحث عقل که ما بعد تو دلیل چهارم میاریم، روایاتیه. مرحوم امام خمینی که میدونید بیش از دیگران این بحث رو برگزار کرده، اولین دلیلی که میاره اگر اشتباه نکنم مرسله فقیهه. قال امیر المؤمنین علیه السلام، مرسله فقیه. مرحوم امام خمینی میدونید عقیدش این بوده که مرسلاتی که صدوق به معصوم به شکل جازم نسبت میده، این روایات سند نمیخواد، معتبره. ایشون نظرش اینه. از اون سه تا نظری که راجع به مرسلات صدوق هست، این یه نظره. قال امیر المؤمنین، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم ارحم خلفائی. پیغمبر فرمودن ارحم خلفائی، جانشینان من. قیل یا رسول الله و من خلفا اوک، قال الذین یعتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی، اونه که بعد من میان و حدیث من رو، مثلا سنت گفتاری و سنت من رو، سنت رفتاری من رو روایت میکنم. فکر کنم یک بعض جاهای زیلی هم داره، بله اگر پیدا کنم. بله حالا مهم نیست. ببینید ایشون میگه این روایت مسلم ناظر به معصوم نیست، خلفا اک، یا لااقل منحصر به معصوم نیست. حالا جالب اینه که ایشون توی تعبیری میگه معصوم مراد نیست، توی تعبیریش میگه منحصر به معصوم نیست، چنان که هر راوی حدیث و مراد نیست، یعنی یک کسی که فقط چند تا روایت حفظ کرده، بلکه کسانی رو میگه که میخوان قائم مقام او بشن، و اینم کسی جز فقها در عصر غیبت نیست. خب اگر اینطور شد پس اینا میشن جانشین رسول خدا. کل ما للرسول الا مستثنی برای اینام هست. البته من خیلی دارم مختصر میکنم دیگه، از خود ایشون براتون نخونم، ولی دیگه میدونید کتاب البیع امام خمینی جلد دو صفحه، بله از صفحه 617 تا 669، حدود 53 صفحه، البته همش این نیست، همه ادله. ایشون در این 50 و خورده صفحه ادله رو میاره، از جمله این روایت صدوق رو میاره. خب این یک دلیل که به گمان ایشون ثابت میکنه ولایت فقیه رو علل اطلاق. اما اگه بذارید من برم تا آخر، بعد اگر نکته ای هست بیارم. روایتی دیگه روایت علی ابن حمزه است. از امام کاظم علیه السلام. من نوشتم علی ابن حمزه، قاطعا باید علی ابن ابی حمزه باشه، اینجا افتادگی داره. اذا مات المؤمن، اون حدیث معروف شنیدید، سلم فی الاسلام سلمتون، سلم سلمتون لا یسدها شی. البته میدونید این سلم سلمتون، سلمتن سلمتون، مثلا من اینجور فکر میکنم بلد باشید، قانون هست که اگر فعلی فاعلش یا نائب فاعلش از مصدر خودش بود، از ماده خودش بود، اینجا که سلمه مصدر نیست، اسم مصدره، به معنای وقعه میاد. سلم سلمتون یعنی وقع سلمتون، یه سلمه ای واقع میشه اگر فاعل بخونیم، ولی خب اگر مفعول بخونیم یه قدری سخت میشه که وچی هم نداره. اذا مات المؤمن، بعضا داره مؤمن الفقیه، سلم فی الاسلام سلمتون یعنی وقع سلمتون لا یسدها شی، لأن المؤمنین الفقها حسون که حسن سور المدینه لها. چطور دیوار شهر رو حفظ میکنه؟ فقیهان مؤمن هم دین رو حفظ میکنن، حسون الاسلام هم. حالا بد نیست اینجا ببینیم از کجای این روایت ایشون در آورده، این تکه رو بذارید بخونم. میگه فکون الفقی حسنن لیل اسلام که حسن سور المدینه لها. این که فقی مثل دیوار بلند نفوذناپذیر باشه، لا معنا له الا کونه والیان له، مگر والی اونجا باشه، مثل خود پیغمبر، مثل مال رسول الله وللائمه من الولای علی جمیع الامور سلطانیه. ایشون از این اطلاعی که ما بارها تو قبرستون و ختم علما دیدیم دیگه، ایشون از این روایت داره برداشت میکنه که فقی جای پیغمبر میشینه. البته معلومه تو شؤون سیاسی اجتماعی مرحوم امام جای دیگه داره، میگه آنچه که در شؤون اجتماعی و سیاسی و حکومی و الی حالا او علم غیب داره، او بهش وحی میشه، او معصومه، او ولایت حالا به قول ما تشریعی داره پیغمبر، او نداره. اما اون چه که به حکومت مربوط میشه، من بست العداله و اجراء الحدود و سد الثغور و اخذ الاخاریج و الزرائب و نسب الولاد فی الاسقا و الا فصرف الاحکام لیس به اسلام. بعد اون جمله معروف رو میگه، بل یمکن ان یقال الاسلام هو الحکومه، به شؤونها ها و الاحکام قوانین الاسلام، بل الاحکام مطلوباتون بالعرز، که ای کاش نفرموده بود ایشون، و امورون عالیه لاجرائها و بست العداله. اینم حالا اگر از این روایت در میارید که فقی میتونه مثلا به حکم وضعی دست بزنه، میتونیم نه، یا اینو بحث اجراییاته. خب اینم روایت علی ابن ابی حمزه. همین کار میکنم منطقه اجمالی، بله. حتی ممکنه من، بله ممکنه من اصلا این چند صفحه رو کپی بگیرید خودتون، چون هنوز چاپ نشده این بخش، بعید میدونم، نه چاپ نشده، البته جلد اول چاپ شده ها، ولی این میره تو جلد دوم و جلد دوم هنوز آماده چاپ نیست، ولی اگر خواسته باشید که پیش مطالعه هم بکنید خوبه، این مقدارم جلو سریع تر بریم. خب میخواد هنوز گفت نهضت ادامه دارد.
استاد دقیقاً کجا این روایت احکام وزگرون از کجا استفاده کردم؟
ایشون که خوب شد سوال کرد، ایشون اصلا تو صدد بحث احکام وزی نیست، اصلا نیست، خودمون یعنی قرار بر این شد که ما یکی از مواردی که ممکنه مثلا کسی قائل بشه، چون اتفاقا گفتن بعضی از آقایون گفتن که از ادله ولایت فقیه حکم وزی، یک نشستی در مشهد بود، یکی از آقایون که میخواست بگه مثلا از این روایات، البته ایشون این روایت رو نیاورد، روایت ابن حنزله که حالا بعد میرسیم، ولی مرحوم امام در صدد بحث احکام وزی نیست، بله ایشون در صدد اینه که بخواد اثبات کنه که فقیه ولایت داره، ولایتش هم در حد ولایت پیغمبر و امامه. مطمئن ممکنه از ایشون سوال کنید، یعنی از مرحوم امام، که شما قائل به حکم وزی هستی؟ میگه نه. بله بسیار خوب، بخواد ختمش کنیم تا هفته آینده. الحمدلله رب العالمین. اولا من چیزی نگفتم درسته، یعنی اصلا این روایات لحنش و قالبش قالب جعل ولایت فقیه، برفرض نداره خودش، برفرض برفرض
روایت
کسی که
استناد
منظوره میگه اون کسی که استناد میکنه مثلا چه مانعی بهش تصور میشه که بگه صرفا غیر وزیه،
وزیه دیگه نه. شاید هم حال که امام که وزیر رو جای دیگه گفته، حالا اگه من گفتم نگفته، بله تو تحریر داره که فقیه میتونه اصل تجارت بکنه، برحال قدر سخته اگر بپذیریم قالبه، بپذیریم میریم جلو، منتها ما میخوایم بگیم اصلا این روایات ادبیاتش ادبیات جعل ولایت برای فقیه نیست،
کسی که در دوره خود پیامبر یا در دوره اهل بیت هم معنی شده باشه این روایت رو اون شخص ساده به دوری که اصلا ولایت در شده در بزرگه در تایید یعنی مثلا این شخصی در اصل پیامبر معنی شده از مؤمنین خیلی فراز اول مطمئنن ولایتی نداشته، یعنی کلام پیامبر اصلا ناظر به این جهت.
خب حالا اگر بگیم آقا فعلیتش مال بعد رسول الله
نه، یعنی ناظر نداره،
اینو شما نمیتونید، میدونید میخوام بگم در رتبه قبل اصلا مقتضی نداره که بخواد نوبت به این برسه. خب خوبه بازم شما با ما هم نظر شدید، اونو ضعیف صدقه اول این افتادگیش زیادتره، اصل عدم زیاده مقدمه بر اصل عدم نقص، بله اینجا هم هست بعضن بدون فقیه بعد بعضن فقیه، این دیال قانون داره. بیه نزدیکتر
مثلا اینا فقها از مرحوم نرابنه این طرف که بحث در واقع این روایات رو استفاده کرده، داخل روایت ما قبات احادیث نا داریم، یعنی چیزای مضمونه با این عنوان، بعد چرا ولایت حکیم از این استفاده نشده، ولایت فقیه استفاده شده؟ چون روایت قبات احادیث غلبه بر فقیه نداره،
آخر اونجا مفسر داره، الناظر فی حلالنا و حرامنا. اون تفسیر میکنه روایت چیز دیگه ابو خدیجه است که امام میگن فکر کنم
حالا تو یه روایتش اینطوریه
باشه تفسیر میکنه میگه.
بعد خب باز حکیم هم نسبت به حلال و حرام در واقع دغدغه داره،
دغدغه داره که دیگه ناظر اونم با فی ناظر فی یعنی وارده متعمده. ولی حالا اگر یه فقیهی باشه که خب یک حکیمی باشه که فقیه هم باشه، اما اگر یه حکیمی باشه که اصلا فقیه نیست نمیتونه. ولی اگر اون باشه خب خواهش بده بفرما. ایرادتون
رو دواری هم باید
کدام؟ نه دیگه جواب نداره.